Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات پیش با مسئله غلو به لحاظ اعتقادی و به لحاظ عملکرد و رفتار آشنا شدیم. واقعیتش این است که وقتی انسان تاریخ غلات رو مطالعه میکنه به این نتیجه میرسه که اینها در واقع کفاری بودند که بنا داشتند مبارزه سیاسی بکنند. در این مبارزه سیاسیشون به نظرشون آمد گروهی که به عنوان افرادی که صاحب نفوذند در بین مردم و می توانند در زیر چتر اونها با حکومت در بیفتن ائمه اهل بیتن. استفاده از محبت و دوستی مردم نسبت به اهل بیت از طرفی و سپر بلا قرار دادن اونها از طرف دیگر دیدگاهی بود که این قالیان پیگیری می کردن تا به این نتیجه برسن و این مسیر رو پیگیری بکنن که در مبارزه خودشون ائمه اطهار رو به عنوان رهبر معرفی کنند، حالا یا به شکل خدا و یا به شکل نبی و یا به شکل دیگری، و با نام اونها وارد صحنه بشن. این افراد به دنبال این بودن که خودشون رو در پس نام ائمه اطهار مخفی بکنن و اهداف خودشون رو پیش ببرن. این مسئله از یه طرف حکومت بهش دامن میزد، یعنی اینها رو به تشیع و به ائمه و اینها نسبت میداد، تا اینکه به اهداف خودش برسه و پیروان ائمه اطهار رو سرکوب بکنه. از یه طرف هم اینها که افراد کافری بودن میخواستن خودشون رو به ائمه بچسبونن تا یه آبرویی کسب بکنن. لذا قصه ای که پیش آمده یه قصه عجیب و غریبی است، یعنی در واقع یک فضای کاملا دودالود نامشخصی ایجاد کردن، هر کسی به هدف خودش، تا شیعیانی رو متهم بکنن به یه سری از اعتقادات و یه سری عملکردها. قطعا اصل غلو به همون معنایی که ما ذکر کردیم مقبول هیچ یک از طوایف اسلامی نیست. ائمه اطهار، شیعیان، همه بری از اینها هستند، اما در مقام تظاهر اینها خودشون رو به شیعه متصل کردن و حکومت هم خوشش می آمد و در واقع این مسئله رو ترغیب می کرد که شیعیان این تیپ هستن و به این شکل عمل می کنن. لذا الان هم عده‌ای که با شیعه سر خصومت دارن غلو و تشیع رو که انه به هم دیگه پیوند می زنن، در حالی که این دیدگاه درست نیست و کسانی به اسم تشیع غلو کردن. البته در بین سایر فرق اسلامی هم مسئله غلو وجود داشته، اما این شکل خاصش که یک نوع غلو سیاسی هست چاشنی قصه شده و در مسئله تشیع بیشتر مورد توجه قرار گرفته. از این جهت در این در واقع فضای غبارآلود دیدگاه بزرگانی که در حوزه حدیث شیعه صاحب نظرن گهگاه با همدیگه متفاوت شد. در قرن پنجم هجری که دو تا مدرسه و دو تا مکتب مهم شیعی وجود داشت، یک مکتب به عنوان مکتب قم شناخته می شد و یک مکتب به عنوان مکتب بغداد، و با اختلافاتی با هم دیگه اینها روبرو بودند، دیدگاه در حوزه قلوب هم متفاوت بود. علل اجمال عرض بکنم در مکتب قم بیشتر مسئله نسگرائی و ظاهرگرائی نسبت به متون و نصوص مورد نظر بود، لذا هر آنچه که در روایات بود و ظاهر روایات بود اخذ می‌کردند. مثلا در برخی از روایات وجود داره که صحو النبی رو ادعا می‌کنه. افرادی که پیرو و مکتب قم بودن این روایات رو می‌پذیرفتن و اگر کسی صحو النبی رو قبول نداشت او را غالی حساب می‌کردند. اما در مکتب بغداد که مکتب عقلگرای شیعی بود و تأویل رو هم می‌پذیرفتند و به ظاهر آنچنان در واقع ملتزم نبودند که همه جا بلا استثنا باید ظاهرگرا بود، اونها این گونه موارد رو نمی‌پذیرفتند، به نقد حدیث می‌پرداختند و اصولی رو که به عنوان اصول محکم و اعتقادی می شمردند حتی بر روایات هم مقدم می داشتند. این گروه رو به عنوان مکتب بغداد شناختند. در حوزه های مختلفی مکتب بغداد و مکتب قم با هم تفاوت هایی دارند که بحث از این دو مکتب در تاریخ حدیث باید به تفصیل مورد توجه قرار بگیره. اما یکی از جاهایی که محل اختلاف این دو مکتب هست در مورد این که غلات چه کسانی هستند و معیار غلو چیست. این اختلاف رو ما در یک جا میتونیم به صورت مجموع ببینیم. مرحوم شیخ صدوق کتابی داره به نام الاعتقادات که این کتاب چاپ شده. مرحوم شیخ مفید کتابی داره به عنوان تصحیح الاعتقادات که یک نوع نقد بر اعتقادات شیخ صدوقه. تصحیح الاعتقادات این متن مورد انتقاد خودش رو از شیخ صدوق آورده و متن مورد نظر خودش رو و دیدگاه خودش رو در برابر او ذکر کرده. مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هجریه، مرحوم شیخ مفید متوفای 413 هجریه. این دو بزرگوار که یک جورایی به لحاظ رتبه مرتبه استاد و شاگردی با هم دیگه دارن، درباره غلو در باب تصحیح الاعتقادات این چنین ادعا میکنن که شیخ صدوق تصحیح میکنه اعتقاد ما در غلات و مفوضه این است که اینها کفارند، اینها از یهود و نصارا و مجوس و قدریه و حروریه و تمام اهل بدعت و اهل هوا و کسانی که گمراه هستن بدترن. علت این که از همه اونا بدترن این است که اینها تظاهر به تشیع و امامیگری می کنن اما در باطنشون افکار باطلی دارن. اما این گروه ها به صورت رسمی اون که مسیحیش میگه من مسیحیم، اون که یهودیه میگه من یهودیم و سایر فرق هم مارک دارن و مشخصن. اما در مقام تبیین غلو چند تا مطلب ایشون بیان میکنه. یکی این که ما معتقدیم که ائمه اطهار غیر از امام مهدی همه رحلت کردن و این مسئله هم به شکل چشم‌بندی و مجاز و تصور و تخیل و اینها نبوده و کسانی خود جنازه ائمه رو دفن کردن، کفن کردن، غسل دادن و امثال این موارد، پس بدون شک و شبهه همه رحلت کردن. اگر کسی آمد گفت مثلا امام کاظم علیه السلام زنده است و در قید حیات هست و بعد ظهور خواهد کرد و اینها در واقع غلات هستن. و همچنین از دیدگاه خودش اینو تصریح میکنه که اگر کسی در مورد هر کدوم از ائمه ادعا بکنه و حرفی بزنه که مبنی بر این باشه که خود ائمه چیزی رو که نگفتن برای اونها اثبات بکنه، این شخص غالی هست و غلو می‌ورزه. روایتی رو از امام رضا علیه السلام به زبان دعای اون حضرت نقل می‌کنه که در اون روایت حضرت 6 ادعا رو هر کسی که مطرح بکنه لعنت فرمودن و اظهار براءت از اون شخص کردن. اول اینکه ائمه اطهار حول و قوه‌ای دارن غیر از حول و قوه الهی. دوم ادعا بکنن در مورد امامی چیزی رو که حق نیست، ما لیس به حق، یعنی ثابت نیست و وجود نداره. چیزی رو ادعا بکنه که ثابت نیست. سوم تعبیر امام این است که یک کسی به ما نسبت بده چیزی رو که لم نقله فی انفسنا، ما در حق خودمون اون حرف رو نمیزنیم. چهارم کسی که خلق عالم و امر عالم رو به ما نسبت بده. پنجم کسی که خلقت افراد رو به ما نسبت بده. ششم کسی که به ما نسبت ربوبیت و الوهیت بده، ما رو خدا بشماره، ما رو پروردگار بشماره. کسانی که این اعتقادات رو داشته باشن، امام رضا از اونها با لسان دعا اظهار براءت کرده. این روایت رو در بهار الانوار جلد 25 صفحه 343 میتونید ببینید. و همچنین در اونجا روایتی رو شیخ صدوق آورده از طریق زراره که زراره میگه به امام صادق عرض کردم که شخصی از خاندان عبدالله ابن سبع، که عبدالله ابن سبع در دوره امام علی بوده، در دوره امام صادق یکی از خاندانش حضور داشته، به زراره برخورد میکنه، او قائل به تفویض بوده. حضرت فرمود مرادش از تفویض چیه؟ این شخصی که از خاندان عبدالله ابن سبع باقی مونده چه ادعایی در مورد تفویض داره؟ زراره میگه او، یعنی اون کسی که از خاندان عبدالله ابن سبع بوده، ادعاش این است که خداوند تبارک و تعالی خلق محمدن و علیا، پیامبر و امیرالمؤمنین رو خلق کرد، ثم فوض الامر الیهما فخلقا و رزقا و احییا و اماتا. اونها خلق کردن، اونها رزق دادن، اونها زنده کردن، اونها میراندن و همینطور اوصاف دیگر. امام صادق فرمود کذب عدو الله اذا رجعت الیه فقر علیه، وقتی که تو او رو دیدی بهش این آیه رو بخون، ام جعلوا لله شرکا، آیا میخوان برای خدا شریک قرار بدن؟ یعنی پیامبر و امیرالمومنین شریک خدا هستن؟ و قد فوض الله تعالی الی نبیه امر دینه، اونی که خداوند تفویض کرده به پیامبرش امر دینشه، فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این مقدار رو در واقع ما قبول داریم، بیش از این هر تفویض رو که قائل بشید این کفر است. و پس از اون علامت حلاجیه که باز اونها هم یه گروه از غلاتن، از صوفیه غالی حساب میشن، مطرح میکنه که دعوای و ادعای تجلی به عبادت رو قائلن، با این که قائل به این که نماز رو میشه ترک کرد، تمام فرائض و واجبات رو میشه ترک کرد، و ادعا میکنن که اسم الله اعظم رو اگر کسی یاد بگیره دیگه همه عالم در اختیار او خواهند بود، حتی جن و انس در اختیارشون قرار میگیرن، و اگر ولی خدا خالص بشه و ولی در تصوف و عرفان خالص بشه، اون وقت این شخص حتی از انبیا هم بالاتر است. در تسهیل اعتقادات صفحه 99 تا 101 میتونید این موارد رو ببینید. و بر این اساس ادعای اونها این بود که اگر کسی هر کدوم از این حرفا رو بزنه، این شخص از غلات محسوب میشه و شخصی است که کافر است و قابل اعتماد نیست. این دیدگاهی است که در مکتب قم مطرح بوده. این بحث رو انشاءالله در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. والحمدلله رب العالمین.
الله الله لا اله الا الله.